أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعن الله على أعدائه أجمعين. خب در شرط نهم که عبارت بود از این که استرواع در عقد مضاربه باید از راه تجارت باشد، در مقابل جایی که به غیر تجارت از اعمال دیگر استرواع بشه و سود به دست بیاد. برای اثبات این شرطیت به اعتبار وجوهی ذکر شده بود، رسیده بودیم به وجه سوم. وجه سوم عبارت از این بود که متیقن از مورد نصوص مضاربه جایی هست که استرباع از طریق تجارت باشد، مواردی که خارج از مواردی که استرباع به غیر تجارت باشه، این داخل در مورد نصوص نیست. وقتی داخل در مورد نصوص نبود، با توجه به این که عقد مضاربه و مضمونی که در مضاربه وجود داره مخالف با قاعده هست، بر این اساس ما که شک میکنیم آیا مضاربه های این گونه ای که استرباع به غیر تجارت باشه، استرباع به نساجی باشه، به بافتن باشه، به تولید باشه، آیا اینها صحیح هست یا صحیح نیست، نوبت میرسه به اصل عدم ترتب اثر که اصل عملی در معاملات، فساد الفساد در معاملات هست. مقتضای اصالت الفساد و اصالت عدم ترتب اثر اینه که حکم بشه به بطلان مضاربه و این آثار مضاربه بار نشه. این اصل وجه سوم. خب در این قسمت، در این وجه که در حقیقت ترکیب شده از دو قسمت، قسمت اولش اینه که مورد نصوص خصوص استرباع به تجارت، قسمت دوم از این وجه اینه که چون خارج از نصوص هست، پس ما به اصل عملی مراجعه میکنیم و مقتضای اصل عملی هم فساد. در قسمت اول که خارج از مقتضای، خارج از مورد نصوصه، این ادعا در صورتی تمام هست که ما در ادله مضاربه اطلاقی که شامل استرباع به غیر تجارت باشه نداشته باشیم. آیا اطلاق داریم یا نداریم؟ با توجه به اونچه که در دو وجه قبلی گفته شده، اگر اون دو وجه قبلی، بعضی از مقدمات اون دو وجه قبلی مورد قبول قرار بگیره، دیگه اطلاق ما در به نداریم. در حال این جایی که ولو در ادله مضاربه عنوان مضاربه اومده، ولی ما اگر شک بکنیم که به این نوع مضاربه صادق یا مضاربه صادق نیست، از راه مفهوم عرفی مضاربه که پیش بیاد، لااقلش اینه که دیگه اطلاق گیری از این ادله ممکن نیست، ما نمیتونیم به اطلاق ادله تمسک بکنیم. بله، بعضی از روایات بود که در قسمت قبلی، در بعضی از شروط قبلی به اطلاق اونها تمسک می شد، مثل روایت ابی وسیر، موثقه ابی وسیر، ولی با توجه به خصوصیت این شرط نهم به اطلاق اونم نمی تونیم تمسک بکنیم، چون عنوان واردی در اون این بود که ابتاع و لکه متاع، اون اصلا موردش مورد تجارت بود دیگه.
بعضی روایت هستش که یعنی مال دارم،
بله، حالا این اونا یا اون جایی که مضاربه فعل تو هن مال المضاربه، امام علیه السلام فرمود که چیه؟
فعل عمل مال الذي
يعمل به مضاربه. مضاربه میگن بعضی از جا یا مال مضاربه یا مالی که یعمل به یا یعمل به مضاربه، تا اینها هم باشه. این از جهت این که در خود عنوان مضاربه احراز نکردیم که مضاربه بر این صادق هست یا صادق نیست، شک داریم دیگه. اگر از کردیم با توجه به بعضی از مقدماتی که در وجه قبلی گفته شده، با توجه به اونها دیگه این اطلاق برای باقی نیمونه دیگه، چون احراز نمی کنیم که به این هم مضاربه گفته میشه. در اون روایات یا اصلا صحبت اسم تجارت اومده، یا اگر اسم تجارت نیومده مطلقا بله؟
اون دو تا استدلال قدیم بود که ما یا را میدونیم که توش احس نشده یا شک داریم احس شدیم.
نه حالا میشه
اگر ما به همون وجوه تمام
نه وجوه قبلی وجوه قبلی این بود که اصلا در مفهوم مضاربه احس شده احس شده. حالا حالا اینجا حالا در این وجه سوم گفته میشه که حالا ما اینو نتونستیم تفسیر بکنیم،
بود که شک بکنیم
دیگه. وجه اول حرف معلوم علامه در تذکره بود. وجه دوم اونیست که در کلام مرحوم شیخ طوسی مطرح شده، در کلام صاحب جامع الحاصل اومده بود که مقتضای عقد مضاربه، قوام مضاربه را به این عهد گرفتم، قوام مضاربه.
تو وجه دوم کلام آقای
حکیم هم اومده، آقای حکیم از کلام آقای حکیم تعبیر کرده به شک، ولی در حقیقت جا
شک هم کافیه.
شک بله شک کردیم نمیتونیم به اطلاق تمسک بکنیم، شک کافیه درست از این جهت. شک کردیم نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم، ولی حقیقتا این قسمت بعد فرمایش حرف مرموی حکیم رو بخوایم با توجه به قسمت شکش در نظر بگیریم، این در بخش سوم میگنجه دیگه، چون خود ایشون هم همینجوری تعبیر کرد. فرمود که بعد از اینکه عبارت تذکره رو مطرح فرموده، فرموده این تمام نیست، عمده اینه که ما شک داریم، این تعبیر به شک کرده، چون شک داریم در این شک موجب میشه که ما نتونیم به اطلاق تمسک بکنیم و در این محل بحث به اصل عدم ترتب اثر تمسک بکنیم. این قسمت تو فرمایش خود مرحوم آقای حکیم بود، فرموده چون شک داریم این شک موجب رجوع به اصالت عدم ترتب اثر هست، یعنی همون اصل عملی هست. این در حقیقت این حیثیت شک رو بخوایم در نظر بگیریم، با این کلام مرحوم آقای حکیم رو در این وجه سوم باید بگم. حالا بله، اگر صحبت این قسمت اول این بچه سوم بود که ادله مضاربه اطلاق نداره، مورد مضاربه مورد متیقن از مضاربه اینه، خصوص اینها هست که همونطور که در عبارت بله در عبارت مرحوم سید در عروه اینجور بود که فرموده که استرباع به غیر تجارت مورد اشکال هست، یشکر صحت و اذل قدر معلوم من الادله و بر تجاره. این با کلام آقای مرحوم سیدم به همین میخونه که اون مقداری که ادله شامل میشه قدر متیقنش صورت استربایی به تجارت هم او را شامل میشه. نسبت به غیر تجارت ما دلیلی که دلالت بکنه بر صحت مضاربه نداریم، حالا یا به خاطر اینکه شک داریم یا اینکه عنوان تجارت بر او صادق هست، علایاله فقط بر او صادقه، بر غیر او عنوان مضاربه فقط بر او صادقه، بر غیر او صادق نیست. علایاله دلیل دست ما از دلیل لفظی در ادله مضاربه کوتاه. خب اینجا این قسمت اول
که حدیثی که گفت اعتل و ملا الفضل همه حفظت هایی ها و عدلیشی نظر همه یعمل و بالمال کلی دو تعدیل مضاربه هم نایمده
مفروضی در اون بحث تجارت اینا بود دیگه، چون میگفت که این میره تجارت میکنه تندون میاد میگه که مال میگه مال تلف شده ذهب تلف، یه موردش مورد تجارت دیگه، ولی این اطلاع این در مقام
اطلاع اینه چه کارم مثلا بود بسیده گرفته ساختمون بسازه میگه نه بسیده دوز بود،
یعنی این
این
نه به این که در این مقدار این در مقام بیان اولا در مقام بیان این نیست،
اسم کثرت وجودش اونجا توی
نه در جایی را که مضارع به صحیح هست امام علیه السلام فرمود اون جایی که مضارع به صحیح از جهت این که خوف تلف داری خوف اینو داری که این مالت را تلف بکنی یه نقشه‌ای مثلا امام علیه السلام ارائه فرموده که با پیاده کردن اون نقشه دیگه اون خوفش برطرف بشه
مضاربه.
بله
نه
ولی مورد متعارفش اینه دیگه اون یعنی ناظر به این جهت نیست به
حسد وجود
نه ایه. در جایی که باقت نظر این مضاربه بود امام و اونم خوف اونو داشت امام فرمود که نه از این جهت میتونید شما این کار رو انجام بدید میدونم که مال به عنوان مضاربه دیگه مال به عنوان مضاربه غیر از اون روایت دیگه هم داشت اون روایت بعدیش هم همین بود که میگفت که مالی را به عنوان چیز میدم در باب مضاربه اینا چند تا روایت بود ولی در همه اونها نیومده ولی نظر در اون روایت به جایی است که شخص مضاربه میتونه انجام بده مورد از مواردی است که مورد مضاربه است منتها مالک رأس المال خوف این داره که این بی مورد بیاد هلاکتش را مثلا بهانه قرار بده امام علیه السلام در اونجا فرمود که نه با به این صورت مضاربه بکن که اکثر مال را قرض قرار بده نیست دیگه ناظر به اون جهت نیست در جایی که مضاربه صحیحه لازم نیست که همه مال مضارب به مضاربه داده بشه امام نقشه ای که به اون تعلیم فرموده اینه که اکثر مال رو قرض قرار بده اقلش رو مضاربه اما به چه کیفیت حالا بله این نسبت به قسمت اول که عدل مضاربه اطلاق بله اطلاق ندارد به شامل این مورد نمیشه با توجه به نکاتی که در بچه های قبلی گفته شده بعد از مقدمات این حرف تمامه بله اگه کسی برگرده بگه نه عنوان مضاربه در ادله عنوان مطلق عنوان مضاربه ذکر شده و مضاربه هم اطلاق داره ادعا بکنه که مضاربه صادقه به اون حرف قبلی را در وجه قبلی گفته شده اونا را قبول نکنه بگه نه به وام گفتی مضاربه شما گفتید اینه ما قبول نداریم یا بگه یا بله یا بگه قبول داریم ولی با مناسبه با اعمال مناسبت حکم موضوع ما اطلاق را استفاده میکنیم این دیگه خروج از بحثه حالا اگر ما اینا رو نگفتیم گفتیم که نه یا در مفهوم عرفی مضاربه عقص شده از این جهت یا لااقل شک در این جهت داریم که در مفهوم عرفی مضاربه عقص شده باشه به ادله خاصه مضاربه که نگاه بکنیم در اونها اطلاق نداریم چون یا مورد اونها تجارت و خرید و فروشه یا کلمه مضاربه اومده ولو تجارت نیومده مضاربه اومده مضاربه هم که صدقش بر این مورد مشکوک نسبت به قسمت اول از این مدعا در وجه سوم این بله تمامیتش در حقیقت مبتنی هست بر مطالبی که قبلا گفته شده اما قسمت دوم که حالا که ادله خاصه مضاربه در بین نبود آیا اینجا امر منتهی میشه به اصل عملی در مضاربه که اصالت عدم ترتب اثر اصالت فساد در مضاربه هست یا اینکه نه از راهی دیگری میتوان اینجور مضاربه اینجور عقود و قراردادها را تصحیح کنیم خب در این قسمت خود مرحوم سید در متن عرفه فرمود که بعید نیست که ما از راه عمومات اصل این قراردادها را تصحیح کنیم از راه عموم اوفو بالعقود این جور قراردادی که به غیر اتجار استرباح حاصل میشه این قرارداد را تصحیح میکنیم ولی تصحیح این قرارداد معناش این نیست که به عنوان مضاربه صحیح شده نه به عنوان مطلق عقد صحیح شده عبارت مرحوم سید اینه که ولو فرض صحت و غیرها للعمومات کما لا یبعد که کمانطور که بعید نیست که از راه عمومات ما بتونیم درست بکنیم لا یکون داخلا فی عنوان المضاربه در کلام مرحوم آقای حکیم هم همین قسمت بله تصدیق شده فرموده که هم فرمایش مرحوم سید در اینجا تمامه و جا داشت که در شرایط قبلی هم مرحوم سید اینجوری عمل میکرد که یه بحث از راه ادله خاصه مضاربه را طرح میکرد، در این حال با ملاحظه عمومات هم میفرمود که میشه ما بعضی از موارد را عقل را صحیح قرار بدیم، قرارداد را صحیح قرار بدیم با عمومات. ولی علایالین حرف اینجای مرحوم سید را فرمودن حرف تام میاد. خب این که در اینجا ما میتونیم به عمومات مراجعه بکنیم یا نمیتونیم که مرحوم سید فرموده یا اینکه به عمومات نمیتونیم مراجعه کنیم، در این قسمت همون مطالبی که قبلا طرح شده بود که آیا مضاربه عقد مضمون مضاربه برخلاف قاعده هست که صحتش احتیاج به دلیل خاص داره یا اینکه نه مطابق قاعده است، اون مطالب قبلی در اینجا خودشون نشون میده. اگر ما مثل مرحوم صابریاز مثل مرحوم آقای کوهی قائل به این شدیم که نه مضمون مضاربه به جهت اشتمالش بر تملیک معدوم از این جهت مخالف با قاعده هست، دیگه عمومات اینجا نمیتونه این کار برای ما کاری انجام بده، چون و در محل بحث هم از این قبیل دیگه، چون در محل بحث هم فرض اینه که مالش را صاحب رأس المال مالش را در اختیار عامل قرار میده، میگه با او کار انجام بده، رب بیننا باشه، خب با این کار انجام بده، این را تبدیل بکن مثلا به چیزی دیگه ای که ربح حاصل بین ما تقسیم بشه، یا اصلا تجارتی در کار نباشه، مثل این که نخها را داده که ببافت نساجی بکنه یا پارچه را داده که لباس تولید بکنه، ولی همین لباس‌های تولید شده را بگه نصفش مال شما نصفش مال من، یا یک سومش مال شما دو سومش مال من، یا تجارت در کار باشه بعد از این تولید تجارت هم باشه. علایالم در اینجا با توجه به اینکه رب تابع رأس المال هست، نما تابع اصل مال در ملکیت هست، اینکه یکی از این دو طرف ربح یعنی مالک رأس المال ربح حاصل که نتیجه رأس المال هست را بخواهد به یکی از اینا به دیگری تملیک بکنه، چون قبلا حاصل نبود، مثلا همون تملیک معدوم اینا هست. در این قسمت اگر ما بله گفتیم که مخالف با قاعده هست، عمومات در این همونطور که در مطالب قبلی کاری نمیتونست انجام بده، در اینجا هم مسئله به همین صورت هست. روی این حساب این بله از این جهت این قسمت از بحث در حقیقت مبتنی هست بر مطالب قبلی. اونایی که مثل مرحوم های حکیم مثل مرحوم سید از راه عمومات درست میکردن، اینجا دستشون بازه، میتونن اصل قرارداد رو از راه عمومات درست بکنن، ولی مثل مرحوم های خویی و مثل مرحوم صابریاز این عده محققین که قبول نداشتن، اونا نه، اونا میگن که ادله خاصه مضاربه که نگرفت، این قراردادی که شما با غیر تجارت هم دارید استربا میکنید ولو مصداق مضاربه نیست، ولی همون مضمونش مشتمل بر تملیک معدوم هست، روی حساب نمیتونیم درست بکنیم. تا اینجا در این قسمت دیگه بحث خاصی در یعنی اینجا بحث جدیدی جای طرح نداره، موکول به همون بحث قبلی میشه، فقط میمونه یه مطلب که در کلمات بعض الاعلام اومده و اون عبارت از اینه که ما در مجموع استرباح در مواردی که شخص مالی داره و در اختیار دیگری قرار میده و میخواهد ربحی در نهایت به دست بیاره، این به دست آوردن ربح به استربا برای این چهار صورت میتونیم بله فرض بکنیم، چهار قسط داره که چهار قسط داره و در بعضی از این موارد اقسام که در بعضی از اقسام چون روایت خاصه ای وارد شده و اون قسط را تصحیح میکنه، ما میتونیم محل بحث در این شرط تاسه را از اون را درست بکنیم. اما اینکه استربا چهار قسم داره، اقسام استربا اینه که یا استربا از راه تجارت محض، یعنی به تجارت به معنای اخذ، و اونی که متعارف در مضاربه ها اینه دیگه که مال رو میده اونم میره خرید و فروش میکنه، این مال رو میفروشه بعد مال دیگه میخره بعد میفروشه، فقط تجارت دخیل در سود هست، اون همون میشه اسمش رو گذاشتن استربای تجاری به معنای اخذ. این قسم اول که این در حقیقت مورد متیقن از ادله مضاربه هست دیگه، دلیل متیقن از ادله مضاربه این قسمته، همون گفته شد. این قسم اول. قسم دوم از استروا این است که تجارت درش مدخلیت داره ولی تمام و دخیل نیست، در کنار تجارت عمل دیگه‌ای غیر از تجارت هم نقش داره، مثل اون مواردی که قبلا مثال زده شده بود در کلمات مرحوم شیخ طوسی یا کلمات مرحوم علامه، که کسی مثلا گندم رو میدهد که آرد بکنه نان درست بکنه نان رو بفروشه، یا پارچه رو میدهد که لباس بدوزد و لباس رو بفروشد که بعد سود حاصل رو تقسیم بکنه. این استروا هست ولی استرباه به تجاره و غیر تجاره، در حقیقت میشه استرباه تجاری به معنای عام. این قسم دوم. که این قسم دوم محل تا اینجا محل بحث بود که این ادله برای میگیره این را یا نه، این قسم دوم را میگیره یا نمیگیره، اونجایی که تجارت هست ولی تجارت تمام و دخیل نیست، بعض و دخیله، بحث بود اونی که معلوم اردبیلی فرموده اینجا را هم ادله مضاربه میگیره. ولی این قسم دوم. قسم سوم از استربا اینه که استربا بالمال اینه که سودگیری از این مال انجام بشه بدون اینکه تجارتی در کار باشه، تجارت در کار نیست، مثل این که مثلا در این موارد مثل جایی را که بله شخص بله همین مثلا نخ و اینا رو میده که او ببافد ولی هر چی که به دست اومد نصفش مال صاحب اون نخ، نصفش مال اون کسی که بافته او را بافنده، کسی نخی را کاموایی را میده دیگری ببافد ولی اون چی که به دست میاد نمیفروشه، میگه نصفش مال تو نصفش مال من، یا بله
سیدی که
حالا نه بله نه اون سید نه اون سید خودی حالا اون سید قسم چهارم میشه. در اینجا اون مال در حقیقت یه کاری روی اون مال انجام میشه که اون نتیجه حاصل خود اون مال هست، اون مال تغییر پیدا میکنه به یه حالتی، در حقیقت نمو پیدا میکنه، نه اون مال را به صورتی تغییر میدن، اون حالت تغییر یافته قیمت، این تغییر باعث زیادی قیمت میشه، اصل مال جور نیست که باقی باشه، بلکه خود مال هم تغییر پیدا میکنه، مثل موارد که مثلا پارچه میدهد که خیاطی بکند و اون لباس تولید شده را بگه نصف نصف مثلا ثلث. این قسم سوم. قسم چهارم بله قسم چهارم جایی است که به وسیله مال سود به دست میاد ولی نه اینکه خود اون مال تغییر پیدا کنه، نه از منفعت این مال استفاده میشه، این مال به کار گرفته میشه و ضمیمه میشه با عمل شخصی دیگر، مجموع این مال و اون عمل شخصی دیگر یک ربح و نتیجه داره. سید از این قبیله که شخصی آلت سید شبکه را در اختیار دیگری قرار میده، تور ماهیگیری را در اختیار دیگری قرار میده و صیاد صید میکنه عمل انجام میده، خود اون تور که تبدیل به ماهی نمیشه نتیجه بشه، از تور استفاده میشه برای گرفتن ماهی، صیاد عمل داره، عمل او با این استفاده ای که از تور صاحب تور کرده مجموعا باعث شده که ماهیایی را صید بکنه. خب اینجا گفته میشه که اگه بگن که اون سیدی که اون مایایی که هرچه سید شد نصف مال تو نصف مال من، خب این قسم چهار، خود این استفاده از بله سید، استفاده از آلت و سید و این که رب بین آهما باشه، اینم در مناسبت در بحث مضاربه مطرح شده، اینو نوان قبول نکردن، بچه یعنی دلیل اصلیش غیر از این که شرط سال چیز عبارت از اینه که در اینجا اصلا در این موارد اصلا بله این اصلا رأس المالی در کار نیست، نقدی در کار نیست، به خاطر اینکه اونی که مضاربه شده با او از امتعه بوده، در مضاربه شرط هست که متاع نباشد، از نقود باشه، این نقد رایج باشه، این که اصلا نقد نیست، این شبکه هست، این متاعی این خارجی هست که تازه تبدیل هم نشده، یا بگیم که در از مضاربه خارجه، چون در مضاربه تبدیل رأس المال باید تبدیل بشه، اینجا که اصلا تبدیلی در کار نیست، که فلقه یه تغییری در او ایجاد نشده، این از عنوان مضاربه خارجه. خب این چهار قسم برای استربا، آدم با مالی که دارد از به وسیله مال سود بگیره، در این چهار قسم میتونیم اینها رو بگنجانیم.
همون خلاف قاعده بودن رو کم
بله
کم میکنه
کجا رو؟
که...
نه الان اینجا این الان فعلا در حد تصویره، اما اینا صحیح است یا صحیح نیست الان اول کلام الان ما رو خواهد بگیم
چون مشکل اینجا این بود که این رأس المال مال صاحب مال نمایش باید به جیب این بیره، اینکه بخواد نصف بشه اینجا معنا نداره. اما تو این جور تو این مثال
بله در این مثال
ماهی رأس المال
مؤثر
نیست و همین اون مشکل
بله از جهت تملیک بله بله این یه بحث دیگه ای داره بله بله این که از عدل مضاربه خارجه، چون عدل مضاربه جایی که خود در مال یه تغییری داده بشه، بله در یا اصلا یا تجارتی فرض بشه که اینجا تجارتی در کار نیست، یا تغییری در این مال ایجاد بشه، بله در اون قسم سوم که یه تغییری بوده دیگه، اینجوری که مال به همون صورتش باقی بمونه، فقط منفعت اون مال جمع بشود با عمل آخر. علایالت این بله استربای به وسیله مال، جایی که شخص مالی داره و از این مالش بخواهد سود بگیره، در ضمن این چهار قسم این چهار قسم را داره، چهار قسم تصویر میشه. ما یه روایت خاصه روایتی داریم که این قسم چهارم را درست میکنه، دلیل بر صحت قرارداد در قسم چهارم هست که آلت سید و شبیه این باشه. اون وقت با توجه به تأمل در اون روایت، نه تنها قسم سوم، نه تنها ولی مورد روایت قسم چهارمه، ولی چون خصوصیتی در این روایت وجود نداره، در مجموع ما حکم صور قبلی رو هم از این روایت میتونیم به دست بیاریم. حالا اون روایت چیه؟ روایت علی بن جعفره که در باب 22 از ابواب احکام در باب 22 از کتاب اجاره حدیث هفتم است، که این روایت هم بله به دو سند نقل شده، هم صاحب وسائل نقل میکنه ابتدا از قرب الاسناد از عبدالله ابن حسن از عن جدی علی ابن جعفر عن اخی موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألت عن رجل استأجر بیتا به 10 دراهم، شخصی خونه ای را اجاره کرده با 10 درهم، مال بیت رو اجاره کرده، حق منفعتش مال این مستأجر دیگه، با 10 درهم مالک این شده. بعد خیاطی میاد یا شخص دیگه ای که یعنی اهل حرفه و فن دیگه ای باشه، میاد به این مستأجر بیت میگه که من در این بیتی که شما اجاره کردید در این بیت کار میکنم، به این با این شرط با این قید که اون اجارهی که شما کردی اون 10 درهمی که به عنوان اجرت تعیین کردی، اجرت بین من و بین تو باشه، یعنی نصف نصف باشه. غیر از این که اجرت نصف نصف هست، اگر من ربحی در اینجا که کار میکنم ربحی به دست اومد، ربحشم مال من و مال بین من و بین تو باشد، رب هم بیننا باشد. استأجر بیتن به 10 دراهم فعطاه الخیاط او غیر ذلک فقال اعمل فیه، در همین بیت من کار میکنم، کارم اینجا قرار میدم، ولی اجر بینی و بینک، این اجری که اجر گفته شده اینجوری معنا میشه فعلا، اجر یعنی همونی که تو اجاره کردی دیگه، 10 درهم دیگه، به 10 درهم اجاره کردی، عجز بینی و بینک باشه. و ما ربه تو فلی و لکه، و ربی هم که در اینجا به دست من اومد، این رب هم بین ما نصف بشه. خب بله، رب هم توضیحش این میشه دیگه، چون اینجا رب را میخوان حساب بکنن، در حقیقت اون هزینه را کم کس میکنن، رب به دست میاد دیگه. مثلا اگه خونه همین من بیت را، همین مثلا چیزی که جای کار داره محل کسب هم میتونه باشه، مثلا به 100,000 تومان اجاره کرده، اجره 100,000 تومان باشه. خب این اگر بله 50,000 تومانش که سهم این شده، اگر ربحی به دست اومد، یعنی یه کاری باید انجام بده که اون 50 تومان در رفته کسر شده، اون بشه رب دیگه. مثلا باید بیش از 50,000 تومان کار بکنه دیگه، مثلا 200,000 تومان اگر کار کرد، این 50,000 تومانش که بابت نصف اجرت به او میشه 150 تومان. بس این 150 تومان در حقیقت میگه نصف بشه، 150 تومان که نصف شد 75 میرسه دیگه. پس از در حقیقت بله یه 50 تومان به اون مستأجر داده بود به خاطر نصف الاجر، 75 تومان هم به اون میده، مجموعا میشه 125 تومان. مستأجر اول چه مقدار اجاره کرده بود؟ به 100 تومان اجاره کرده بود. در حقیقت عملا اینطور میشه که در باب اجاره، با این که شرط در اجاره ثانیه این هست که به اکثر از اجرت اول نباشد، با این که شرط اینی که به اکثر از اجرت اول نباشه، ولی در این موارد که اینجوری زیاد در بیاد، یه زیادی که تضمین شده نیست، ممکنه حاصل بشه ممکنه حاصل نشه، یه زیادی اینجوری اگه زائد بر اجرت اولی باشه این عیب نداره. خب این روایت بله فربه اکثر من اجر البیت ایهل و ذالک، آیا اینجور قرار داد انجام دادن، اینجور معامله کردن صحیحه یا صحیح نیست؟ امام علیه السلام بعد این روایت فرمود لا بحثه. خب این روایت علی ابن جعفر سند اولش در قلقل اسناده، ولی چون صاحب وسائل خودش در ذیل این روایت داره که این روایت رو علی ابن جعفر در کتابش نقل کرده، و سند صاحب جواهر صاحب وسائل به کتاب علی ابن جعفر بر اساس اونی که در خاتمه وسائل گفته، همون سند شیخه، چون صاحب وسائل این مصادر وسائل را از به سندی نقل میکنه که در اون شیخ طوسی واقع شده، و ما با مراجعه به فهرستم میبینیم که سند شیخ طوسی به علی ابن جعفر سند تام میاد، سند شیخ طوسی به علی ابن جعفر در کتاب فهرست تام. خب اینجا که صاحب وسائل میگه این روایت از کتاب علی ابن جعفر نقل شده، این سند به طریق دوم که طریق شیخ طوسی به علی ابن جعفر، روایت من حیث سند میشه صحیحه. خب این روایت صحیحه است، ولو مورد نظر در این روایت همون مشکلی هست که کیفیت استدلال، تقریب استدلال اینه که در این روایت ولو قبول داریم که مورد نظر در کلام سائل همون مشکلی هست که در اجاره اعیان به اکثر از اجرت اولا هست، ولو مورد نظر اینه، ولی در این مورد یکی کیفیتی که اینها شرط کردن، امام علیه السلام این کیفیت از قرارداد را تصحیح فرموده، اینجوری شما قرارداد بستید، قرارداد شما مانعی نداره. خب این قرارداد را که ما باز بکنیم، در این قرارداد چه میبینیم؟ اون چه که در این قرارداد هست در حقیقت به این نحوه که از منفعت دار که مملوک مستأجر اول بود و عمل خیاط، از هر دو استفاده شده، میشه از موارد شرکت منفعت با عمل، و در شرکت و در مورد شرکت منفعت و عمل، امام علی با این که دو طرف گفت واقع این قرارداد تشریک به منفعت و عمل بود، که عملش هم در حقیقت مساوی منفعته، ولی منفعت عین، منفعت مال و عمل که منفعت شخص حساب میشه. خب در مورد شرکت در منفعت دار، منفعت عین و منفعت عمل، با این قرار داد که رب بیننا باشه، تنصیف بیننا باشه، امام علیه السلام فرمود که این قرارداد مانعی نداره، ولو مورد نظر یه امر خاصی بود، ولی در این مورد اینجور قرارداد را امام علیه السلام تصحیح فرمودند. خب ما به لحاظ مورد این روایت نگاه بکنیم، در مورد این روایت، در میان مورد این روایت را بخوایم حساب کنیم، در میان اقسام چارگانه استربا این با قسم چهارم سازگاری داره، از مصادیق قسم چهارم است دیگه، چون در قسم چهارم استربا این بود که منفعت عمل با ببخشید منفعت مال با عمل دیگه با هم دیگه در کنار هم دیگه قرار بگیرن، مثل آلت و سید میشه دیگه، مثل شبکه میشه. مورد روایت میشه از قبیل استربا قسم چهارم، ولی از اونجایی که ما اگر در این روایت در خصوصیات این روایت تأمل بکنیم، خب اینجا اگر منفعت مال با عمل با همدیگه در کنار همدیگه قرار گرفت موجب شرکت پیدا شد، این معامله را امام تصحیح فرموده، دیگه احتمال فرق بین این قسم سوم قسم چهارم به قسم سوم نمیدیم. در قسم سوم چی بود؟ در قسم سوم این بود که خود مال، این مال با عمل دیگر با همدیگه ترکیب میشه یه نتیجه میده، پارچه را این پارچه با عمل خیاطی با همدیگه ترکیب میشه لباس در میاد، یا نخ، این نخ، نه منفعت نخ، این نخ با این نخ با عمل دیگر که نساجی و بافندگی باشه با او ترکیب شده و یک نتیجه به دست اومده. اگر اون قسم چهارم که اگر قسم چهارم که جمع بین منفعت مال و عمل بود به واسطه روایت عبدالله ابن علی ابن جعفر تصحیح شد، چون احتمال فرق بین قسم سوم به قسم چهارم را نمیدیم، پس قسم سوم را هم میتونیم از این درست بکنیم، قسم سوم از این را به دست میاد. وقتی حالا این یک مرحله که در اینجا با روایت خاصه قسم چهارم استربا درست میشه، قسم سوم هم با الغای خصوصیت و عدم احتمال فرق درست میشه. از این بالاتر این که ما اگر این روایت را، این روایت خاصه را که در باب اجاره وارد شده به این کیفیت زمینه بکنیم با زمینه بکنیم با روایات در باب مضاربه، با روایات در باب مضاربه و مساقات، در مجموع میتونیم به این نتیجه برسیم که در باب قراردادهایی که موجب استرباح به مال میشه، چون به حسب ارتکاز عقلایی، به حسب سیره عقلا، شرکت به وسیله عمل یه امر معقولی هست و امر موجهی هست که برای شرکت اختصاص به شرکت بین مالی نداشته باشه، شرکت در جایی که یک طرف عمل باشه هم محقق میشه. چون بحث به سیره عقلا یه چیزی وجود داره، ما اگر این روایت را به ادله مضاربه و ادله مضاربه و مساقات زمینه بکنیم، به این نتیجه میرسیم که ائمه علیهم السلام به شارع در این روایات در حقیقت خاص اون نکته عام عقلایی که بنای عقلا برش مستقر هست که شرکت را اختصاص به اموال نمیدهند در جایی که یک طرف عمل باشه، شارح خواست اون بنای عقلایی را هم تصحیح بکنه، وقت نتیجه میشه که همه این چهار قسم از اقسام مضاربه صحیح میشه، به طوری که خود عنوان مضاربه خصوصیت نداره، هر چهار قسم از باب این که مصداق شرکت در منفعت هست، یعنی شرکت در جایی که یک طرفش منفعت و عمل هست، ولو حالا طرف دیگه یا مال هست یا طرف دیگه منفعت مال هست یا طرف دیگه عمل تنها باشه، همه این موارد رو میشه ما از به این صورت درست بکنیم. خب این بر این اساس در حقیقت اون مطالبی که قبلا هم گفته شده که عقد مضاربه رو از باب شرکت ما بخوایم تخریج بکنیم، بعد از مشکلات و شبهات اونم حل میشه. با توجه به این روایات خاصه در مجموع میتونیم بگیم که نه، همه اینا از مصادیق شرکت. پس حاصل این بیان این بود که چون در بعضی از اقسام، از اینجا شروع شده، چون در بعضی از اقسام این روایت خاصه این قرارداد استرباح به غیر تجارت را تصحیح میکنه، در مجموع ما میتونیم حکم همه این اقسام استرباح به غیر استرباح را درست کنیم، اهم از این که استرباح به تجارت باشه که همون فرد متلقن باشه یا استرباح به غیر تجارت باشه. این وجهی است که در اینجا مطرح شده. آیا تمام هست یا تمام نیست؟ این بحثی در اینجا در حقیقت برمیگرده به این که آیا اون چی که در این روایات گفته فرموده شده، آیا مضمون این روایات قابل التزام هست یا قابل التزام نیست؟ این یه مطلب. مطلب دیگه این که اگر ما این روایات را به حسب مضمونی که داریم، مضمونی که در از روایات در ظاهرش برداشت میشه، اگر قابل التزام دونستیم، آیا بله به درد بحث ما که استرباح به غیر تجارت هست برای حکم در بحث در محل بحث و مورد بحث میشه از این روایت استفاده بکنیم؟